تا 40 سانتی متر. اجاق گاز رو داخل این فضا طراحی کنید و یه صفحه فلزی روی اون قرار بدید. خمیر نان و البته یه چاشنی ویژه.
تخم مرغ شکسته میشه روش و پس از اینکه تخم مرغ زدن، حالا بنا به درخواست مشتری، حالا یا پنیر میزنن یا که نه همون تخم مرغ خالی و حالا اون چاشنی که عرض کردم خدمتتون، سوراخ یا مهیابه میزنن و یه مقداری روغن رو میپاشن روش.
یه طعم ویژه که سرش در چاشنی به خصوص اون نهفته است.
رنگش حالت قهوه‌ای مانند میزنه، معجون سس مانند به نام مهیابه. اینو تو قسمتی از لار که جز استان فارس هم هست زیاد طرفدار داره، اما چیزی که مخصوص اینجاست، فقط هم بندر عباس و استان هرمزگان هستش، ما اسمشو اینجا بهش میگیم اون همون سس و یا اون معجون، اسمش سوراغ هست. سوراغ کاملا گیاهی و چند تا نوع ماهی توش استفاده هم میشه.
یه خاک به ظاهر معمولی اما پرکاربرد که هر جایی پیدا نمیشه و شاید این سخت‌ترین مرحله طراحی ماست.
این خاک سرخ خاصیت دارویی تو کشورهای خارج داره و این خدمت شما عرض کنم که خاصیت دارویی داره.
نونهای پرخاصیتی که اگه فرصتی فراهم میشد شاید از نمونه های معروف سراسر دنیا هم شناخته تر میشدن.
سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان کاوشگر پیوستید. ما داریم در مورد غذای خیابانی، خوراک خیابانی صحبت میکنیم با آقای امینی. آقای امینی، آب زرشک و آب آلبالویی که تو این دبه ها میفروشن و هنوزم در بازار و برخی نواحی جنوبی تهران هست، تو این لیوانای شیشه ای بزرگ، البته الان دیگه بار مصرف شده، به طرفداران خودش هم داره، این واقعا آب زرشک؟ این سوال واقعا سالهاست در ذهن مردم هست که این آیا واقعا آب زرشکه؟
من نمیتونم به طور قطع جواب شما بده همه آب زرشک هستن یا نیستن، ولی خب قضیه اینه که ما وقتی میگیم آب میوه‌ای، معمولا تو ذهن مردم مثلا میگیم آب پرتقال یا آب انار، یه چیزی هستش که برخواه این مغزی میوه یا اون گوشت میوه رو آب گرفتن و این افشوره شما تهیه کردین، ولی معمولا برای یه چیزی مثل زرشک یا آلبالو که
میجوشونن
و اینو صاف میکنن. حالا این که در واقع جوشیده میشه و صاف میشه، بشه روش اسم آب میوه گذاشت بگم. و اینکه خب زرشک تازه هم با زرشک خشک یک تفاوتی داره در طعم و مزه و رنگ‌دهی. و اینکه خب ما باز انواع زرشک هم داریم، یعنی ما این زرشکی که توی برنج استفاده میکنیم، زرشک پلو استفاده میکنیم، ما گونه های وحشی داریم که پرورش داده نمیشه، بعضی هاشون خیلی ترشترن، خیلی در واقع رنگ بیشتری دارن، مثل انار که تنوع میوه وحشی انار خب تنوع طیف مزهش زیاده. خیلی وقتا تو این آب زرشکایی هم که هست، از این زرشکای در واقع وحشی و پراکنده کوهستانی هم استفاده میشه.
پس اینو میجوشونن، چون یه تصور یه مدت به وجود اومده بود، همه فکر میکردن که این ترکیبی است از رنگ خوراکی و یک طعم دهنده احتمالاً.
این که ممکنه، بله، تو
میشه
هر
تقلب کرد،
بله تو هر میشه. بله میشه در واقع، خب حالا تو برای تهیه هر تقریبا هر ماده غذایی میشه تقلبی کرد که با استفاده از رنگ و اسانس بشه یک مزه شبیه سازی کرد به اون مزه که محصول طبیعی داره.
در حال دیده شده که 100 دلاری چاپ کردند، خود خزانه داری آمریکا مونده معطل که این واقعا مال ماست یا مال ما نیست. بعد این کد پول با یه پول دیگری همسانه، دوتا پول آوردن با هم قاطی شده، نفهمیدن این کدومش چیز بوده، اون اولیه بوده کدومش دومیه بوده. هست دیگه اینا، بعد دیگه آب زرشک به شما انتظار دارید که تقلبی نشه، اونم حتما میشه. خب آقا، به غیر از این شق از نوشیدنی های خیابانی، ما دیگه چه نوشیدنی های رو خیابانی
ما نوشیدنی گرم خیابانی هم داشتیم که حالا شاید مشهورترینش همین چای آلبالو باشه دیگه، یعنی تو زمانی که آلبالو رو دم میکردن، حالا با نبات یا عرقیجات دیگه میفروختن، ولی باز انواع دمنوش ها و چای ها رو داشتیم. ما یه چیزی توی حالا تهران خیلی زیادتر، ولی در اصفهان هم بوده، ما یه چیزی داشتیم به اسم سون فروش و گاز فروش که یه آدمی کنار بساط چای فروش میشسته و خب اون موقع تهیه سوهان و گاز انقدر راحت نبوده و در دسترس نبوده، خود این سون و گز به عنوان در واقع دوتا محصولی که میشه گفت غذای خیابانی بودن و حتی این جهانگردان قدیمی خاطره‌ای دارن که یک شیرینی ایرانی رو توی خیابون خریدن و حالا مزه خیلی خوبی از ادویه میداده. ما حتی این عرضه حتی همین شیرینی هایی که به ظاهر شیرینی های خیلی در واقع باید تو بسته‌بندی عرضه بشن، اینا همه قابلیت اینو دارن، تمام شیرینی های ایرانی قابلیت اینو دارن که تو خیابان هم عرضه بشن. همین پشمکی که در واقع بچه‌ها تو خیابان میخرند و میخورن، این هم دقیقا تو اون قسمت غذاهای خیابانی قرار میگیره.
بستنی چی؟
بستنی هم همینطور. اصلا بستنی به طور خاص بستنیه، یعنی چون در مورد بستنی صحبت کنیم، بستنی قیفی از عرضه‌ای به صورت خیابانی انقدر محبوب شد و به صورت اینکه شما یه تیکه بستنی رو سر نون میخرید و در حال راه رفتن میل میکنید انقدر محبوب شد. یخ در بهشت هم همینطور. حتی فالوده بستنی هم که ما داریم به اسم فالوده ایرانی یا بستنیه که داریم، اینها هم همه جزو دسته‌بندی غذاهای خیابانی میتونن قرار بگیرن. همون بستنی نونی قدیمی ایرانی که بین دوتا نون به شکل ساندویچ بستنی میشده، حالا بیشتر الان حالت صنعتیشو پیدا کرده، اینا همه در همون جهتی بودن که ما بتونیم یه محصولی راحت تهیه کنیم بدون ابزار خاصی و لازم نباشه یه جایی وایسیم در کنار مغازه‌دار اینو بخوریم که بعداً ابزار و در واقع ظرفاشو بهش پس بدیم.
بگیر و ببر شدن.
بله، حالا بگیر و ببر راجب هر غذایی میشه باشه، ولی در واقع
شما ممکن مثلا شیشلیک بخرید ببرید. بستگی داره در کدام دهک زندگی میکنید. برخی برندهای مهم تو دنیا ظاهرا سرمایه گذاری کردن روی غذا فروشی های پادار و چرخدار. ما یه سری برندها رو ظهورشون رو شاهد بودیم تو یکی دو دهه گذشته که اصلا رو چرخ هستن، اصلا توی فولکس واگن های قدیمی هستن در آلمان مثلا. این در ایران به نظرتون چقدر ظرفیت داره؟ چون ما خیلی ها رو داریم که به دنبال برندسازی یک فروشگاه جدید غذا هستند.
این طبیعتاً خب ما تفاوتی با بقیه دنیا نمی کنیم، یعنی همون کاری که تو غذای خیابانی تو خیلی از کشورهای دنیا رخ داده تو ایران هم میتونه اتفاق بیفته و ما احتیاج به این داریم که غذاهای سنتی و بومی که داریم، اول این که ساختارشون جوری بشه، یعنی اصلاح بشن برای اینکه تناسب داشته باشن که تو خیابون من این غذا رو مصرف بکنم. من یه مثال بزنم دیگه، در واقع همین فیشن چیپس محبوب انگلیسی ها، شما میتونید روی تیکه روزنامه بخرید و در حال رد شدن حتی با اینکه غذای خیلی محبوبیه به عنوان غذای خیابانی مصرف بکنید. همین کباب لقمه که توی تهران بوده قابلیت این رو داشته و اینجوری هم استفاده می شده که به عنوان غذای خیابانی به صورت حالا ساندویچی عرضه می شده، لای نون عرضه می شده. ما پیش زمینش اینه که بیایم رو غذاهای بومی که داریم کار بکنیم و اینا رو متناسب با این بکنیم که احتیاج به ظرف خاصی یا ابزار خاصی نداشته باشه.
یا کباب ترکی. آقای امینی، این کباب ترکی دونره یا دونره، این چیه؟ بلاخره
دونره، اون چیزی که در واقع بله تو دونره که حالا چون صحبتش شد، این که این دونر کباب و شاورما از یک خانواده هستند و پخت افقی و عمودی این چرخه گوشت، یعنی این که این ستون گوشت افقی باشه یا عمودی، روی مزه تاثیر میذاره.
عجب. به خاطر اون در واقع
چربی که میاد پایین،
چربی که سر میخوره و
میاد پایین. و این خیلی مثال خوبیه که در واقع یک آقایی توی ترکیه که خیلی اصلا معروفه به اسم پدر کباب ترکیه دنیا، که ایشون معروف شدن به کباب پدر دونر، اومده این روشی که بشه این محصول رو خیلی راحت به صورت حالا عمدتاً هم عمودی عرضه کرد رو در واقع با استفاده از نیروی برق اینو اومده بومی کرده. قبلا با زغال درست میشه، یعنی زغال میریختن توی اون خانه هایی که کباب بغلش پخته میشده. در واقع همین فرآیندیه که یک تی شده به درستی و یک غذایی رو که شاید ارزش خیلی راحت نبوده و فرآیند تهیه‌اش طولانی بوده و آوردن با استفاده از یک ابزار با کمک گرفتن از تکنولوژی و در واقع دانش ساخت تجهیزات آشپزی به نوعی درست کردن که بشه رو هر چرخی گذاشت و یا کنار هر مغازه‌ای فروخت.
با مصرفش هم ساده است. خیلی عالی. یکی دو نمونه دیگه از این وارداتی ها به ما میگین، از غذای خیابانی وارداتی.
خیابانی وارداتی، خب همین فکر کنم هات داگو که اشاره کردید که خیلی محبوب شده بود، در واقع خیلی محبوب در ایران بوده، یا همین سموسه فلافل هم میشه به نوعی وارداتی حساب کرد، حالا از جای دیگه ای وارد شدن. سموسه
هندیست درسته؟
سموسه غذایی است که اصالت ایرانی داره و این غذا از ایران به هند رفته و بعد از اینکه دوباره به ایران برگشته ما دیگه فقط نسخه هندی رو داریم. یعنی ما با نسخه هندی کار میکنیم. یا فلافل که حالا از احتمال زیاد مصر اومده به منطقه شام رسیده و حالا وارد ایران شده. الان اینها هم جزو غذاهای خیابانی محبوب وارداتی هستند که حالا تو ایران دارن مصرف میشن. یا همین در واقع خیلی از این ترکیبات شیرینی که حالا تو کافه ها تا یک زمانی عرضه میشد یا قنادی ها، ولی الان تقریبا همه جا در دسترس، مثلا دونات. دونات هم از جنس غذای خیابانی است، یا حتی مثلا کرپ، یا حالا کرپ یا پنکیک از جنس غذای خیابانی و اینا هم حالا محبوبیتی که دارن به حال یه غذایی هستن که تو اون شاخه شروع به محبوب شدن تو دنیا کردن تا بعدن وارد منوی رستوران ها شدن. این خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی حتی ما الان تو رستوران هایی که رستوران های محبوب و مشهور دنیا و بسیار لوکس هستن، سه ستاره میشلن دارن، مثلا میبینیم غذای خیابانی هم عرضه میشه، حالا با شکل و شمایل خیلی متفاوت. و
غذای خیابانی داخل خود رستوران عرضه
و در واقع غذایی که ذاتن غذای خیابانیه. یعنی چون تو هند غذای خیابانی خیلی زیاده و تنوع خیلی بالایی دارن، خیلی از این آشپزای مشهوری که پیش زمینه آشپزی هندی دارن اومدن اون غذاهای خیابانی محبوب هندی رو تو رستوران‌های خودشون به شکل حالا مدرن دارن عرضه میکنن، ولی پیش زمینه و جایی که این غذا ازش اومده به عنوان یه غذای خیابانی بوده.
و چینی ها هم خیلی زیاد. بله. خب چینی ها کلن هم خوششون زیادن هم غذا زیاد دارن، بخاطر همین طبیعیه که غذای خیابانی هم زیاد دارن. خیلی متشکرم، بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم. چرا شرمنده کاوشگر هستید با موضوع غذای خیابانی. بعضی از این غذاهای خیابانی تو سراسر دنیا خیلی هیجان انگیزن، حالا بعضیاشون هم حال خوبی با آدم نمیدن. مثلا ممکنه شما در آسیای جنوب شرقی با سیخای کباب چوبی مواجه بشید که عقرب مثلا روی این سیخا کشیده شده، چهره خیلی جذابی واقعا نداره، حتی شاید چهره تکان دهنده ای داشته باشه. بعضی جای دیگه انواع شیرینی ها و آب نبات ها رو میبینید که همینجوری رو چرخ ها فروخته میشن. بعضی جای دیگه غذاهای خیلی خلاقانه، مثلا شما در روسیه یه جور غذای خیابانی میبینید که چند تا شیوه پخت گوشت رو با هم ترکیب کردن، این غذا رو ازش به وجود آوردن. بعد از اینکه آقای امینی با ما در مورد چند تا غذای خیابانی هیجان انگیز صحبت کردن، من حتما یک رو توضیح میدم که آقای امینی ما بگن که آقای واقعا در دسته غذاهای خیابانی هست یا نه. آقا چند تا غذای خیابانی هیجان انگیزه که دوستان اعتراض کردن، گفتن شما در مورد دل و جگر اصلا صحبت نکردید که.
خب حالا اول راجع به دل و جگر صحبت کنیم. اصلا درست کردن اندرونه گوسفند، گاو یا هر دامی که خورده میشه روش و فنون مختلفی داره. معمولا هم در رسته و دسته غذاهای خیابانی قرار میگیره، به خاطر اینکه روش تهیهش خیلی ساده است و اون خاصیتی که غذا جلوی چشم خورنده تهیه میشه داره، یعنی اعتماد خورنده رو جذب میکنه که تقلب نداره. روش معروف و مشهورش همون کباب کردنه که حالا دل و جیگر و قلبه و همه اندرونه گوسفند رو روی زغال کباب میکنن، یا اینکه حالا در یک روش یه ذره آمیانه ترش که تو خیلی از جاها هم استفاده میشه و تو خیلی از جای ایران هست، همون چیزی که حالا بهش میگن جغور وغور یا وابیشکا، یعنی اینکه اینا رو با هم ترکیب میکنن، با ادویه های مختلف سرخ میکنن. خود همین کباب کردن دل و جیگر که حالا الان دیگه بهش خیلی چیزای دیگه هم اضافه شده و از مرغ و اینجور چیزا هم در واقع مثل بال مرغ و کتف مرغ و اینجور چیزا هم کباب میکنن، خود این تو اون قسمت غذاهای خیابانی قرار میگیره که خب هم نمایش قشنگی داره، هم به خاطر بویی که راه میندازه حالا تحریک کننده است و گردشگر جذب میکنه.
معمولا یه چیزی اضافی هم میندازم تو من بله. کیلومترها شما
بو هم میاد که بله. اینا همه جزء اون جذابیت هایی است که در واقع قصه گویی که تو قسمت گردشگری وجود داره و خود اینها هم میتونه گردشگر جذب بکنه، یعنی خود این که گردشگر بدونه که یک روشی برای جذبش وجود داره و بله. بو بکشه میتونه اینو پیدا بکنه، چون قدیم هم اصلا با همین روش آدرس میدادن که شما میتونی بو بکشی بیایی مثلا فقط یه نفر فلانجا دل و جگر میفروشه و اون آدم معروف بوده به این که بو رو دنبال کن و بیا. خود اینا چیزایی که میشه در واقع تو صنعت گردشگری ازش استفاده کرد. دل و جگر خیلی جزو غذاهای خیابانیه که ما میتونیم روش خیلی مانور بدیم به خاطر اینکه روش‌های تهیه و خوردنش خیلی متنوع است. ما الان فقط داریم با همین روش زغالی که محبوب و راحته مواجهیم، یا حالا در نهایت همون جغور بغور یا حسرت الملوک، ولی ما روش های زیادی برای تهیه دل و جگر داشتیم که فراموش شده و اینو میتونیم احیا بکنیم و تو جاذبه های گردشگری ازش استفاده کنیم.
به طور کلی غذای خیابانی پیوندی با خلاقیت داره، یعنی خیلی از آدم هایی که معروف شدن با غذای خیابانی معروف شدن، تو حوزه خوراک معروف شدن با غذای خیابانی معروف شدن، چون شما میتونید تقریبا هر چیزی رو با هر سبکی بیازمایید ببینید مشتری داره یا نه. مثلا یه غذایی رو در پرتغال میپزن، من اون غذای روسیه رو هم توضیحش خواهم داد، یه غذایی رو در پرتغال میپزن کنار خیابون و به شما میدن که خیلی شگفت انگیزه، یه یخچالی رو چرخه که توش یه سری ماهیه، یه یخدانیه در واقع، شما ماهی مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، این ماهی رو دو شق میکنن بعد در یک سوسی میذارن، یه شونه دارن، یه شونه فلزیه، یک صفحه‌ای که پر از میخه، این توی زغالدونه و سرخه، اینو میذارن داخل ماهی و برش میدارن، یعنی این ماهیه به وسیله این شونه میپزه و خودش روی چیز چوبیه، روی یک سینه چوبیه، اینو میپزن و به شما میدن، شما رو همون سینه چوبی میتونید این ماهیه رو بخورین و کاملا هم ماهی پخته است، یعنی کاملا کباب شده ولی با این شیوه. خب مثلا شیوه خیلی خلاقانه. یا مثلا در یه جایی مثل نوواروسیس اینا میان گوشت رو پرده پرده میکنن و سیخای خیلی کوچیکی دارن، یک چیزی دارن از پی در حال جوشیدن، یک ظرفی از پی دارن در حال جوشیدن، یه پرده گوشت رو میپیچن به سیخ میزنن تو این ظرف پی، وقتی میارن بیرون چون دما عموما به طور میانگین 20 درجه زیر صفره، یک لایه سفیدی دور این به وجود میاد، بعد دوباره یه پرده گوشت دیگه بهش میپیچن میزننشون تو، دوباره این تکرار میشه و شما به نسبت اون پولی که میدین، مثلا اگه 10 روبل بدین دو لایه از این بهتون میدن، اگه 20 روبل بدین 4 لایه از این بهتون میدن، از این 4 لایه میپیچن. و جالب اینه که تنها فرایندی که گوشت برای پختن تهیه میکنه همون فرایند رفتن تو این پیه و در اومدن، یعنی کسی گوشت رو نمیپزه، در نهایت شما گوشت رو خام شاید دارید مصرف میکنه ولی بسیار لذیذه و کلا هم روی چرخ 1 متر در 1 متر از اول تا آخرش عمل میاد، شما کلا میبینید که اونجا چه اتفاقی داره میفته و این شیرین بودن مدل آشپزی است که شما رو خیلی جذب، شما دوست دارید از چرخ به چرخ دیگه برید ببینید اون چی کار میکنه، یا مثلا اون و چقدر ماهرن بعضی از اینا، همین پشمک که الان شما اشاره کردین آقای همینی در آسیا جنوب شرقی، اینا بازیای عجیب و غریبی اون کسی که داره پشمک رو درست میکنه انجام میده، مثل بستنی فروش های ترک یه بازی خیلی عجیبی انجام میدن تا این بستنی رو به شما بدن، شما رو جون به سر میکنن، یعنی انقدر این بستنی رو از شما میگیرن و به شما تحویل میدن، یک فرهنگ انگار.
بله در واقع یک حالا فرهنگ که یک روش بازاریابی در حوزه گردشگری است که ما هم خیلی قدیمی داشتیم و اصلا آشپزای ما هم معروف بودن به این بازی کردنه. حالا مثلا مثال بزنیم، شاید آشو خیلی نشه با این شیوهی که قدیم سرو می شده تو حوزه غذای خیابانی آورد، ولی ما هم همین روش در واقع آدمایی رو داشتیم تو همین تهران که معروف بودن به این که مردم می رفتن وای می سادن نگاه می کنن اینا چجوری سبزی خورد میکنن، چجوری بونشن پاک میکنن، همین روش هایی که نمایشی آشپزیست و اون قسمتیست که جذابیت گردشگری غذا رو درست میکنه. ما روش های خودمونو داشتیم، همون روش هایی که در واقع تو هر کشوری منحصر به فرد خودشه تو ایران هم وجود داره. اون مثالی که شما راجع به اون غذای روسی زدید، حالا اگه نخواییم بحث پختش رو نگاه بکنیم، همون غذای خیابانی که در رشت عرضه میشه و کبابیه که کنار خیابون عرضه میشه، یه ترکیبی از دنبه و گوجه و پیاز میذارن رو منقل که حالا متاسفانه خیلی جا حتی اسم اونم نمیدونم، مثلا اون جزل یکی از ترکیبات خیلی قدیمی آشپزی گیلانیه، یعنی یه چیزی نیست که جدیدن درست شده باشه. حتی اسم اون کباب رو در حوزه میراث درست نمیگن، یعنی اسم اون کباب فلوقیه و گوشت تکه شده است، ولی متاسفانه میبینیم به اسمایی که اصلا گردشگر پس میزنه، یعنی بهش میگن کباب کثیف یا بهش میگن کباب مگسی، یعنی خود تو حوزه گردشگری داره با این اسامی بهش ارجاع میشه که اصلا گردشگر پس بزنه.
یعنی صرفا به جهت آسیب شناسی اون موقع شما داشتید غذای خیابانی رو تعریف کردین، دوستان در اتاق فرمان منباب مزاح این دکمه رو گرفتن تو گوش من گفتن و غذای خیابانی باید کثیف باشه. یعنی ما اصلا یه تفکری در ما هست که غذایی که خیابونیه حتما غذای کثیفیه.
حالا این به گوشمون زیاد خونده شده که غذای کثیفیه. حتی تو خیلی از جاهای دنیا گفته میشه اگه غذایی سرده یا با آتش تماس نداره یا اینکه روی حرارت تهیه نمیشه شاید ممکنه که شما مریض بکنه. مخصوصا مثلا تو هند گردشگرایی که میرن راجع به این بهشون خیلی اخطار میدن، یا همون تو جنوب شرقی آسیا میگن اون غذایی که شما یه وگ خیلی داغ در حال در واقع حرارت دیدن رو میبینید میتونید بهش اعتماد بکنید، مگر در واقع کسایی که طی سالهای زیادی معروف شدن، مشهورند و آدمهای مشهوری هستن. ولی در این حوزه یعنی این که ما تو ایران هم همون فرایند اصطلاحا بازی کردن با غذا رو داریم، یعنی که با مشتری تعامل داشته باشه و سر به سر مشتری بذاره که این فراینده براش جذاب باشه، و اینکه تنوعی رو داریم که اصلا شاید تو خونه ها یا تو رستوران قابل تهیه نباشه. مثلا تو دسفول به فصل کباب گنجیشکو دارن. حالا درسته که این برداشتش به این شکل درست نیست و صحیح نیست و این شکار نباید بشه به این شکل، از همون عدم ساماندهی میاد، یعنی همه جا ما برمیگردیم به جایی که میبینیم نهادهای حاکمیتی وقتی پای خودشون از این قضیه کنار کشیدن، هم داره محیط زیست تخریب میشه، هم غذای آلوده به دست مردم میرسه، همین که خیلی جا حتی اون فروشنده حتی مالیات کارشو نمیده، یعنی جوری داره کار غیرقانونی هم انجام میده و داره کار خودش رو، یعنی هیچ مزیتی نمیرسه تو حوزه گردشگری، هم نمیشه روش کار کرد، نمیشه اینو تبلیغ کرد به خاطر اینکه ذاتن کار قانونی حساب نمیشه. اینا اگه ساماندهی بشه مثلا همون کباب گنجیش که دسفول خودش مثلا میتونه یه جاذبه گردشگری باشه تو برای گردشگری حتی داخلی. خیلی از کسایی که توی ایران هستن حتی هیچ وقت همچین تجربه نداشتن و همچین چیزی رو مصرف نکردن.
خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم با برگرد.
گاهی وقتا دلمون میخواد بریم و توی شلوغی شهر قدم بزنیم، اما بعضی وقتا هم یه رستوران رفتن میتونه حالمون رو خوب کنه. گاهی شور و حال خوردن غذاهای خیابونی، شادی و انرژی و تنوع غذاها چیزیه که دلمون میخواد و بیشتر از هر چیزی بهمون انرژی میده. حالا اگه شما هم دلتون برای خوردن خوراکی‌های ساده به دور از تجملات مدرن شهرنشینی تنگ شده، با من همراه بشین. اینجا یکی از مناطق عرب نشین شهر اهوازه، یه خیابون پر از نور، جمعیت زیاد و ترافیک ماشین ها که اینا به همون میگه اومدین به یک جای خاص. اشکرآباد اهواز از حدود 20 یا 30 تا فلافل فروشی کنار همدیگه تشکیل شده که هر کدوم از اینها اسامی جالبی دارن، از ابو حیدر، ابو احمد و ابو علی گرفته تا رئال مادرید و بارسلونا. موقع برداشتن غذا برخلاف خیلی از بوفه ها و سلف سرویس های لوکس شهر که کلی چشم مراقب شما و غذاهایی که میخورید هستن، اینجا معرفت و صداقت حرف اول رو میزنه. اینجا هیچ کس شما رو کنترل نمی کنه. دست آخر خودتون میرید و صادقانه میگید که مثلا چند تا فلافل خوردید و فروشنده مهربون و خوش برخورد با کلی تعارف صورت حساب رو به شما میده. کنار این غذاهای خاطر انگیز، نوشابه های شیشه این غذاخوری ها خاطراتتون رو تکمیل میکنه.
همه چی ارزون، همه چی خوبه، خوب یه ایران و یه لشکر آباده.
خب ما فرصت زیادی واسه گفتگو تو این بخش آخر نداریم آقای امینی. خیلی متشکرم از شما اولا که لطف کردین در مورد موضوع صحبت کردین. شما خودتون به ما موضوع پیشنهاد میدین، معمولا این موضوعاتی که شما در موردش صحبت میکنین انقدر تازن که بچه ها میرن مستند چیزی پیدا بکنن در موردش، اطلاعاتی پیدا بکنن، میبینن که خیلی کمه و خوشحالیم از این که موضوعات اینقدر تازه رو ما شانسشو داریم که کار بکنیم. این همین موضوع غذای خیابانی که اینقدر گفتنی داره، ما خیلی راحت از کنارش گذشتیم، از کنار همه شغلایی که میتونه درست کنه، از کنار تمام تبلیغاتی که میتونه برای جذب گردش داشته باشه، از کنار اینکه میتونه حالمون رو خوب کنه، میتونه بیاد به حیات شبانه وارد بشه برای شهرها و حالمون رو خوب کنه. این یکی دو دقیقه آخر در اختیار شماست، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. در واقع غذای خیابانی توی ایران خیلی پیشینه‌ای که داره، میتونیم ما ازش استفاده بکنیم مثل هر کار دیگه‌ای. حالا اصلا شاید برای خود خیلی از ایرانی‌ها جالب باشه بدونن حتی ما میتونیم پیشینه سوسیس کالباسی که الان به عنوان محصول سنتی تهیه میشه، حالا سوسیس به طور مشخص، رو توی ایران پیدا بکنیم که با همین روش تهیه میشده، غذای خیابانی بوده. همه اینها قابلیت‌های هم جذب گردشگر دارن، همین که خودمون به قول شما حالمون خوب بشه، روزمره استفاده بکنیم. ما متاسفانه در این حوزه که میتونیم جذب گردشگر خوبی داشته باشیم، حتی گردشگر داخلی کار بکنیم، بهش بی‌توجهیم. میبینیم که نهادهای قانونگذار یا متولی اصلا نمیان تو زمینه ساماندهیش کار بکنن یا بیان این رو در واقع سعی بکنن یک مطالبه‌ای داشته باشن که اینها زیر نظر بهداشت و اینا کار بکنن. یه روز قانونیه، یه روز قانونی نیست و سلیقه‌ای داره باشون برخورد میشه. غذای خیابانی همون چیزیه که در تمام دنیا جذابیت برای خود گردشگرای ایران، یعنی ما میبینیم خیلی از ایرانیایی هم که به کشورهای اطراف سفر میکنن، شاید جذابترین قسمتی که از سفرشون در حوزه خوراکیات میکنن همین غذای خیابانیه، چیزی که ما ازش محروم شدیم با اینکه پتانسیل زیادی داریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم به خاطر تنوع اقوام و فرهنگ و جغرافیای بالایی که داریم و بتونیم غذای خیابانی رو اصلا به یک در واقع ایران رو هم بیاریم جزو کشورهایی که میتونه به غذای خیابانیش مشهور باشه.
خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای بهادر امینی، پژوهشگر حوزه خوراک، متشکرم که امروز مدتی رو با ما سپری کردید. براتون بهترین آرزو میکنم و خدا نگهدارتون. متشکرم دوستان شنونده، تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه کاوشگر شنیدید. امیدوارم این برنامه نظرتون رو تامین کرده باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، هر کجا هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای،
دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جناب، تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در پنجره‌های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
پدر و مادر عزیز، مسئول آبادانی و تخریب زندگی خودمون و بچه هامون کیه؟ بزرگترین کنکور بچه ها در زندگی ازدواجه. شما برای قبولی فرزندتون در این کنکور چه کار میکنید؟ برای سفارش مجموعه فیلم های روانشناسی مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید. مسیر زندگی، حامی تحکیم خانواده.
تو با دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بالن، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ. میوه یه تازه برای هر فصل، با چین 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 چین. اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین چین.